ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. همگی به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 22 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله خواهم بود و صد البته این مجله هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میشه. اجازه بدید اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که اینجاست.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن شامگاه چهارشنبه در نشست خبری خود در تهران از علاقه دو کشور برای همکاری درباره امنیت منطقه و تنش زدایی خبر دادند. نخست وزیر ژاپن در این نشست خبری مشترک خواستار جلوگیری از تنش در منطقه خاورمیانه شد و از ایفای نقش کشورش در این زمینه خبر داد. شینزو آبه همچنین از آنچه که احتمال وقوع یک درگیری تصادفی در منطقه خواند ابراز نگرانی کرد. حسن روحانی نیز در این نشست خبری گفت که ایران در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود.
خوشحالیم که هر دو کشور برای ثبات و امنیت منطقه اهمیت بسیار زیادی قائلند و من با آقای نخست وزیر گفتم ما در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود حتی با آمریکا، اما اگر جنگی علیه ما بخواد شروع بشه پاسخی بسیار قاطع خواهیم داد.
آقای روحانی همچنین افزود درباره جنگ اقتصادی آمریکا و سرمایه گذاری توکیو در بخش‌های مختلف اقتصادی وزیر بنای ایران با نخست وزیر ژاپن گفتگو کرده است. شینزو آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که در 40 سال گذشته به ایران سفر می‌کند. او قرار است روز پنجشنبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کند. آمریکا روز چهارشنبه یک شرکت عراقی و دو مسئول آن را به خاطر کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران تحریم کرد. این شرکت و مدیران آن به ارتباط با سپاه پاسداران و انتقال صدها میلیون دلار تسهیلات نظامی به شبه نظامیان شیعه عراقی متهم هستند. به گزارش سایت رسمی وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت منابع ثروت جنوب همراه با دو مدیر آن، عبدالحمید اسدی و صالح الحسنی، به خاطر کمک به نیروی قدس برای دور زدن تحریم‌ها با قاچاق صدها میلیون دلار سلاح در لیست سیاه قرار گرفتند. این گزارش افزوده که خزانه داری در حال اقداماتی برای متوقف کردن شبکه قاچاق تسلیحات نیروی قدس برای تحویل به نیروهای نیابتی آنها در عراق است. واشنگتن همچنین بر فروردین ماه امسال سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. نزار زکا، شهروند لبنانی که اقامت آمریکا را دارد، روز چهارشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سایر کشورهای غربی خواست تا گروگانهایشان را به خانه برگردانند. آقای زکا در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس تصریح کرد که او در دوران بازداشتش در زندان اوین هدف انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته است. این کارشناس فناوری اطلاعات شهریور سال 94 در حالی که با دعوت از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران برای شرکت در همایشی به تهران رفته بود، پس از چند روز ناپدید 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد. آقای زکا روز سه‌شنبه پس از 4 سال حبس در ایران آزاد شد و به بیروت رفت و در نخستین اظهار نظرش شدیداً از ایران انتقاد کرد و گفت که او روبوده و خودسرانه بازداشت شده و محاکمه‌اش سوری بوده است. 14 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. در بخشی از این بیانیه که به امضای کنشگرانی چون محمد نوریزاد، محمد ملکی، محمد مهدوی‌فر و گوهر عشقی رسیده است، آنها ضمن تأکید بر فراملی و فراجناحی بودن حرکت خود آوردند، در شرایطی که نه از آزادی و جمهوریت خبری هست، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. چهارده فعال سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.
یعنی واقعا میگم شاید 100 دلیل عمده هست برای این که 100 بار آقای خامنه‌ای و دم و دستگاهش محاکمه بشن.
نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری ایران ساعتی پیش در یک نشست رسانه‌ای در تهران شرکت کردند. حسن روحانی میگوید ظرفیت فشارهای آمریکا که به اوج رسیده است رو به پایان است، اما همزمان آنها را از نمونه‌های بارز تروریسم اقتصادی خواند.
دادن اسم‌های مختلف به نوع برخوردی که بین ایران و آمریکا در حال حاضر وجود داره به حل مسئله کمکی نمی‌کنه. جمهوری اسلامی واقعاً فاقد یک نقشه راهبردی برای بیرون آمدن از این بحرانه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. چهارده تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای دیروز سه‌شنبه خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه کن را خطاب به مردم نوشتند با اشاره به ضرورت کنار گذاشتن تمایلات مصلحت جویانه از مردم و فعالان و اندیشمندان دلسوز. به گفته آنها خواستند که باسن به گفته اونها با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به گفته آنها به ناحق خود می افزاید پیش قراول این حرکت ملی باشند. در بخش از این بیانیه که به امضای کنشگرانی چون محمد نوریزاد، محمد ملکی، محمد مهدوی فر و گوهر عشقی رسیده، ضمن اشاره به آنچه که آنها تاریخ دهشتناک 40 ساله گذشته خواندند، آمده که ایران دوستان کشورمان در این سالهای پرخسارت بارها تلاش کردند با مشفقانه ترین شیوه های مدنی سران جمهوری اسلامی و به ویژه سید علی خامنه ای را از آنچه که آنها کج دستی ها و کج روی های ویرانگرانه او می خوانند باز دارند. اما شوربختانه که با رویه های تلخ و به زندان افتادن و در زندان یا کشته شده یا به سختی آسیب دیدند موفق نشدند. ساعتی پیش در این باره با محمد نوریزاد فعال سیاسی در این باره گفتگو کردم.
واقعیتش اینه که نمیشه که ما در ایران 80 میلیون اسیر باشیم، حالا میگیم 10 میلیون هم طرفداران رهبر، 70 میلیون اسیر باشیم و آقایون هر چه خواستن دست ببرن به مال مردم، به حقوق مردم، به روان مردم و بعدم پاسخگو نباشن. این قاعده رو ما میخواییم به هم بریزیم. تا کی باید ما بنشینیم اونها برای ما تعیین تکلیف بکنن؟ یعنی واقعا میگم شاید 100 دلیل عمده است بر این که 100 بار آقای خامنه‌ای و دم و دستگاهش محاکمه بشن و ما در معرض یک چنین تهاجم بسیار بزرگ به حقوقمون و همزیستی رسیدیم. یعنی مردم ایران با جفاکاری، با ظلم، با ستم، با ایرانخواری آقایون به همزیستی رسیدن صرفا به این دلیل که آقا اونا میزنن میکشن. خب این قاعده رو ما قبول نداریم. میگیم آقا اگر میزنید میکشید ما هستیم، بسم الله، ولی ما شما رو قبول نداریم. شما جنایت کارید، شما آدم کشید، شما دزدید و شما پاسخگو نیستید. مگر میشه شما این همه اختیار داشته باشی و در قبال یکی از اونها پاسخگو نباشید؟ ما به ذهنمون رسید که این سکوت قبرستانی رو هم بزنیم. مگر میشه این همه ظلم و جنایت توی این سرزمین دست به دست بشه؟ آقا هم بنشین اون بالا خودش رو به عنوان رهبر مسلمین جهان بدونه، برای دورترین مثلا تک مسلمانی که در فلان کشور دوردست هست قصه بخوره، ولی اینجا توی این سرزمین مردم به تاراج برن؟ ما این قاعده رو می‌خوایم به هم بریزیم.
آقای نوریزاد، تا چه حد امیدوار هستید که این بیانیه شما کارساز باشه سردمداران رو به استعفا و یا تغییر رویهشون تشویق کنه؟
ما که میگیم استعفا، بسیار ارفاق داریم میکنیم با آقای خامنه‌ای و دم و دستگاهش. اینا طبق قاعده شعوری هر کجا باید محاکمه بشن، باید به زیر کشیده بشن، اما چرا نمیشن؟ و ما با چه امیدی آمدیم وسط و داریم آسیب‌ها رو بر خودمون هموار میکنیم؟ واقعیتش مردمان رو ترساندن با زدن و کشتن. همین امروز یه جوان 22 ساله رو یه اعتراض مختصری کرده بود به اسم توهین به رهبری و توهین به نظام، بردن انداختن بین چاقوکش ها و قمکش ها و بعد اونجا سلاخی کردن این جوان رو. امروز دوستان ما وقت با خانوادش بردن دفع کردن. خب نمیشه که در زیر چتر مخوف این نظام زندگی کرد و اسمش رو زندگی نهاد. ما داریم به چشم خودمون میبینیم که این آقایون بیرون به اسم الله، به اسم اسلام، به اسم شیعه، به اسم اینکه طرف عمامه بر سر داره، دارن تن و بدن مردم رو میدرن، تن و بدن این سرزمین رو میدرن. این سکوت قبرستانی رو ما میخواییم به هم بریزیم، ما قبول نداریم. آقا میزنید میکشید، بسم الله ما هم هستیم. ببینید مردم، شما تو خارج از کشور و ما در داخل، یعنی یک جمعیت کثیری از مردم پذیرفتن این شرایط که یه نفر اون بالا باشه با دم و دستگاه سپاهش و اینها، هر چی اراده دارن بر سر این سرزمین بیارن، داراییش رو بمکن و غارت بکنن و بزنن و بکشن و اصلا پاسخگو هم نباشن. شاید من نتونم به شما بگم آقا به این دلیل، به این امید، یعنی ما با این بیانیه یک جوش و خروشی در جامعه ایجاد میکنیم، فردا مردم میریزن توی خیابون و مثلا آقا رو میکشن پایین. نه، اینجوری نیست. ما میدانیم که راه دراز و پر از آسیبه، همه اینها رو میفهمیم. ما که این بیانیه رو امضا کردیم، سلاخی شدن خودمون رو به چشم میبینیم، یعنی آمادگی این رو داریم. اتفاقا یکی از شرایطی که ما برای امضای این بیانیه بین خودمون گذاشتیم اینه که از هر حادثه ای مهراسیم، یعنی هر اتفاقی که برای ما افتاد استقبال بکنیم. ما باید قربانی بشیم برای اینکه این ترس ناجوانمردانه که برای این سرزمین حائل شده روفته بشه و انتقاد بدیهی بشه، حق خواهی و مطالبه گری به صورت یک ارزش در بیاد و مردم مصرانه حق خودشون رو واخواهی بکنن. به گمان من در همین اندازه هم خوبه، کافیه.
آقای نوریزاد، در این بیانیه شما کنشگران نوشتید در شرایطی که نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. اگر اینها محقق نشوند، شما تصور میکنید که چیز دیگری هست که بتوانه خواسته شما رو برآورده کنه و وضعیت کشور رو به بهبود بکشانه؟
بله، ببینید بهبود در افق روی ما نیست که ما بگیم آقا ما اگر این دو گام رو برداریم به اون بهبود خواهیم رسید. کنشگران مدنی گنده هاشون همین اصلاح طلبا هستن که فردا مردم رو دعوت میکنن به پای صندوق های رای. این چانه زنی که ما میگیم یعنی این که تا به حال نتیجه نداده، یعنی چقدر میشه به یک نظام فاسد فرصت داد و امید واهی بر او بست. آقا 40 سال به این نظام فرصت داده شده که مردم رو ببینه، حقوق مردم رو ببینه و بعد پاسخگو باشه. ما به گمانمون به هیچ وجه دیگه کنشگری و واخواهی در دل این نظام راه به جایی نمیبره. یعنی اینکه فردا اگر دعوت شدن مردم ایران به پای صندوق‌های رای، مطمئنن همه ما تحریم خواهیم کرد و ترغیب خواهیم کرد بخشی از مردم رو که مخاطب ما هستن به اینکه پشت به صندوق‌های رای بکنن. ما اگر بتوانیم در یک هارمونی مدنی بخشی از مردم ایران رو همراه بکنیم به رأی ندادن، میتونیم به یک رفراندوم معکوس فرو بشیم و مطالبات خودمون رو به این شکل برطبق بگذاریم. و من اطمینان دارم اگر ما سال به سال، دوره به دوره، از این انتخابات به اون انتخابات، این جمعیت رأی ندهندگان رو بر تعدادشون بیفزاییم، حتما این مطالبه گری ما راه به جایی خواهد برد.
14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای دیروز سه‌شنبه خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. با دیدگاه محمد نوریزاد از امضا کنندگان این بیانیه آشنا می شدید که در گفتگو بود با رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهی همیشگیتون. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن شامگاه چهارشنبه در نشست خبری خود در تهران از علاقه دو کشور برای همکاری درباره امنیت منطقه و تنش زدایی گفتند. به سراغ نادر اسکویی کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا میریم که مستقیم روی خط تلفن ما هستند. آقای اسکویی به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و در وهله نخست پیام این نشست رو شما چگونه تحلیل میکنید، این نشست خبری رو؟
با درود به شما و شنوندگان عزیزتون، اگر منظور از سفر آقای آبه به تهران
میانجیگری میان ایران و آمریکا بود، حداقل بر مبنای گزارشی که از طرف آقای روحانی و آقای آبه امروز از جلسات امروز خودشون ارائه دادن، به نظر نمیاد که میانجیگریشون با موفقیت روبرو بوده. هیچ نوع زمینه مشخصی از توافق ما بین آبه و روحانی که چگونه این میانجیگری میخواد انجام بشه و به جلو بره ارائه داده نشد. تأکید آقای آبه در زمینه روابط ایران و آمریکا اساسا بر سر دو موضوع بود امروز، دو موضوع مهم بود. یکی تأکید ایشون بود به تشویق ایران برای کاهش دادن تنش با رابطه آمریکا، که باز هم تو گفتم خیلی کلیگویی بود، زمینه مشخصی از توافق ما بین دو طرف نبود تو این زمینه. و بعد تأکید آقای آبه بود برای پیشگیری از درگیری تصادفی نظامی ما بین ایران و آمریکا، که خب نکته بسیار مهمی بود و باید مورد توجه قرار بگیره. و فقط این دو تأکید رو من تونستم ببینم از سخنان آقای آبه. البته سفر آقای آبه به تهران هنوز تموم نشده و ایشون جلسه با آقای خامنه‌ای خواهند داشت بعدم، و باید منتظر بود که ببینیم نتایج اون جلسه به کجا میرسه.
آقای اوسکوی، حسن روحانی میگفت که نخست وزیر ژاپن نسبت به آینده خوشبین بوده و به او گفته که تغییرات مثبت در راهه. تصور میکنید که مفهوم این چه باشه؟
فکر میکنم که امید آقای روحانی هست که آقای آبه بتونن تأثیر روی واشنگتن داشته باشن که تحریم ها رو ملغا بکنه یا معافیت های به شرکت های خارجی مثل شرکت ژاپنی برای خرید نفت ایران صادر بکنه. ولی فکر نمی کنم این به معنی این بودی که به توافق مشخصی با آقای آبه بر سر این مسئله رسیده بودن. فقط ابراز امیدواری بود. اصولا مشکلات ایران و آمریکا واقعا بالاتر از همه این هاست. همین امروز در ساعتی قبل از اینکه آقای آبه وارد تهران بشن، نیروهای متحد ایرانی در یمن حوثی ها با یک موشک کروز که توسط سپاه نیروی قدس به اونها داده شده به یک از فرودگاه‌های عربستان حمله کردند، تا حدی که پنگان مجبور شد درست در ساعتی که آقای آبه و آقای روحانی در سعدآباد داشتن مذاکره می‌کردند اعلامیه‌ای بده که این حمله حوثی‌ها رو محکوم بکنه و یکی این بیانگر نقش خبیث ایرانه. به هر حال مشکلات خیلی وسیع‌تر از این نیست که با امید و آینده و کلی‌گویی حل بشه. باید برنامه مشخص به این که چگونه میخوایم این مشکلات حل بشه رو ارائه طرفین بدیم.
آقای اوسکویی، شینزو آبه از اونچی که احتمال وقوع یک درگیری تصادفی در منطقه میخوند ابراز نگرانی میکرد. حسن روحانی در این نشست خبری گفت که ایران در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود، اما در صورت حمله به ایران کشورش به اون پاسخ قاطعی خواهد داد. درگیر جنگ نخواهد شد، حتی نام آمریکا رو هم برد در این رابطه. اما جنگ تصادفی و درگیری تصادفی رو چگونه میشه باهاش برخورد کرد؟
مثال خیلی خوبش از درگیری تصادفی اتفاقا همین اتفاقی که امروز افتاد. ببینید نیروهای ارتش آمریکا، رئیس ستاد ارتش آمریکا در دو هفته قبل رسما اعلام کرده بود که حمله نیروهای متحد ایران را، نیروهای نیابتی ایران را به نیروهای آمریکا در منطقه مثل حمله ایران به منطقه محسوب خواهند کرد. امروز یکی از نیروهای متحد ایران، البته به آمریکا حمله نکرده ولی به یکی از متحدین آمریکا حمله کرده، یکی از فرودگاه‌های عربستان رو، فرودگاه شخصی عربستان رو، نه نظامی عربستان رو مورد حمله قرار داده. خب اگر چنین اتفاقی توسط حوتی ها یک موشک کروز به علیه یک کشتی آمریکایی میخواد پرتاب بشه میرسید، اون وقت میتونستید جنگ واقعی بین ایران و امریکا در منطقه به راه بندازه. برای همین تنش ها بسیار بالاست و من فکر کنم تاکید آبه برای پیشگیری از این درگیری های تصادفی که امروز اتفاقا در حین سفر خودشون به تهران یکیش نمونهش اتفاق افتاد، باید جلوگیری بشه و ایران مجبوره، راه دیگه ای نداره که جلوی نیروهای نیابتیش و نیروهای متحد خودش رو در این زمینه بگیره، وگرنه حمله اونها به نیروهای آمریکایی مثل حمله ایران به آمریکا محسوب خواهد شد.
آقای اوسکوی، حسن روحانی از همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور و سرمایه‌گذاری ژاپن در بندر چابهار و سواحل مکران گفت. حالا که رئیس جمهور با پوزش نخست وزیر ژاپن کوچکترین صحبتی در این رابطه نکرد، تصور میکنید این تفاوت ایده به چه دلیل بوده؟
فکر میکنم بیانگر اینه که ژاپن آمادگی سرمایه گذاری در ایران را تا زمانی که تحریم های آمریکا به صورت کنونی پا بر جا باشه به هیچ وجه نداره، چه در چابهار، چه در مکران، چه در هر جای دیگه از ایران. حتی آمادگی خرید نفت ایران را نداره، با اینکه آبی اعلام کرد که دوست داره نفت را از ایران بخره، مگر اینکه امریکا معافیتی برای ژاپن قائل بشه که به نظر نمیاد در پیش روه. برای همین این نوع حرفایی که آقای روحانی میزنن خب افکار خوبی هست که ایران با ژاپن مثلا در چابهار بتونه همکاری بکنه، ولی مشکلات جای دیگه هست. ایران باید مشکلات خودش رو با آمریکا بتونه سریع حل بکنه. تنها راهش هم مذاکره مستقیم با آمریکاست، نه مذاکره غیر مستقیم از طرف با کسای دیگه هست. بتونه مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه، اون وقت به طور قطع حرف ایشون در این که ما میخوایم از ژاپن دعوت بکنیم که بیان به چابهار معنی پیدا میکنه. الان مفهومی نداریم.
سپاسگزارم با نادر اسکویی، کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا همراه بودیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر از تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. او روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت وضعیت اقتصاد ایران را مطلوب و ظرفیت فشارهای اقتصادی را رو به اتمام دانست. جزئیات بیشتر از فرهاد سلمانیان.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت با این استدلال که فشار آمریکا علیه ایران به اوج رسیده، گفت ظرفیت این فشارها رو به پایان است.
از امروز به بعد این تهدید و این فشار ظرفیتش از دست خواهد داد و تخلیه خواهد شد. بی سابقه ترین تحریم و فشار تاریخی در طول 1 سال اخیر بر ملت ایران وارد شده. حتی کشورهایی که از طریق سازمان ملل و فصل 7 تحریم شدند، باز هم این فشار نبوده، فشاری که امروز بر ایرانه. و کاری که آمریکایی‌ها امروز نسبت به ایران انجام میدن بی تردید از نمونه‌های بارز تروریسم اقتصادی است.
نشست هیئت دولت ایران پیش از دیدار حسن روحانی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن بوده است. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش در نشست هیئت دولت وضعیت اقتصادی ایران را مطلوب دانسته است.
امروز مردم ما از 6 ماه پیش، از 1 سال پیش آرامش بهتری دارند. امروز مردم ایران نسبت به 6 ماه پیش و 1 سال پیش نسبت به آینده کشور امیدوارترند.
کمتر از 1 ماه قبل، خبرگزاری اسوسییتد پرس با انتشار گزارشی میدانی نوشت در ایران نگرانی شهروندان از شرایط اقتصادیشان بیش از درگیری کشورشان با آمریکاست. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسگو در اسکاتلند، میگوید توصیف‌های مانند تروریسم اقتصادی از سوی مسئولان ایرانی تنش‌های موجود میان تهران و واشنگتن را رفع نمی‌کند.
جمهوری اسلامی چون جنگ نرمی رو که آمریکا علیه اونها آغاز کرده نمی‌پسندند، با شکل زشتی از اون یاد می‌کنن و اون رو به عنوان تروریسم معرفی می‌کنن، ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی هم در زمینه‌های دیگری کارهایی می‌کنه که این رو میشه نوعی از تروریسم معرفی کرد و این آمریکاست که به هر حال در پاسخ این تروریسم اقدام متقابل می‌کنه. ولی دادن اسم‌های مختلف به نوع برخوردی که بین ایران و آمریکا در حال حاضر وجود داره به حل مسئله کمک نمی‌کنه. جمهوری اسلامی واقعا فاقد یک نقشه راهبردی برای بیرون اومدن از این بحران. توسل پیدا کردن به این عنوان‌ها تنها میتونه اون چیزی که جمهوری اسلامی تروریسم معرفی میکنه دامنه دارتر بکنه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای تازه گفته به خاطر سیاست‌های دولتش ایران اکنون با دشواری‌های اقتصادی بسیاری روبرو شده و او می‌خواهد به رفع مشکلات کمک کند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، میگوید گفته‌های حسن روحانی درباره وضعیت اقتصاد ایران مطابق با مسئولیت‌های او در سمت ریاست جمهوری است.
به نظر من این گفته ها بسیار بسیار شگفت انگیزه، چون واقعیت چیز دیگری رو نشون میده و البته آقای روحانی نقش خودش رو ایفا میکنه در نقش رئیس جمهوری اسلامی، طبعا به فکر این است که واقعیت رو طوری نشون بده که بتواند افکار عمومی مردم رو نسبت به واقعیت موجود اقتصادی آروم بکنه. ولی واقعیت این هست که آقای زنگنه حدود 2-3 روز پیش در مصاحبه عنوان کرد که به گفته ایشون آمریکا در مسئله تحریم ها به بلوغ شیطانی رسیده و میگوید هر کشتی که برای حمل نفت به طرف بنادر ایران حرکت کنه از سوی سایون بنادر تحریم میشه و عملا آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میپذیرد که در قضیه تحریم نفتی ایالات متحده آمریکا موفق بوده.
صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرد نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی به بیش از 31% رسید و در سال جاری نیز با ادامه وضع موجود به بیش از 37% خواهد رسید. بانک جهانی نیز در گزارش تازه‌ای با اشاره به تحریم صادرات نفت ایران آن کشور را از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی در قعر جدول قرار داده و رقم رشد تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال جاری منفی 4.5% اعلام کرده است.
نزار زکا، کارشناس فناوری اطلاعات که 4 سال پیش در تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد، روز گذشته پس از آزادی از زندان در زادگاهش بیروت با خبرنگاران گفتگو کرد. آقای زکا ساعتی پس از آزادی تأکید کرد که به فعالیت‌هایش برای آزادی بیان و آزادی دسترسی به اینترنت ادامه خواهد داد. بشنویم از همکارم جمشید زند.
نزار زکا ساعتی پس از ورود به بیروت مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که وی را ربوده، خودسرانه بازداشت کرده و در محاکمه نمایشی محکومش کرده‌اند. آقای زکا که در سال 1394 به اتهام جاسوسی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده بود، پس از آزادیش گفت بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای دفاع از آزادی بیان جزم کرده است.
هیچ چیز در من تغییر نکرده. من همچنان محکم و سربلند هستم. تنها چیزی که تغییر کرده این است که من در مورد حق مردم برای آزادی، آزادی بیان و دسترسی به اینترنت عزم مصمم‌تری دارم.
نزار زکا پیش از آن که برای دیدار با میشل اون رئیس جمهوری لبنان به کاخ ریاست جمهوری برود، تأکید کرد که آزادی وی با وساطت محلی انجام گرفته است. این در حالی است که پیشتر کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفته بود آزادی نزار زکا به درخواست میشل اون رئیس جمهوری لبنان و وساطت حسن نصرالله دبیر کل حزب الله عملی شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم آزادی زکا را مشروط و به دستور دادگاه اعلام کرده بود. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، هیچ یک از اتهام‌های مطرح شده از طرف قوه قضاییه ایران را نپذیرفته و همواره بر بیگناهی خود و سفر به ایران به درخواست مقامات مسئول تاکید کرده است. او سه‌شنبه شب هم پس از ورود به بیروت گفت:
لا عملی ولا عمولی.
من نه جاسوس هستم و نه رشوه پذیر. وارد جزئیات بازداشت، حبس، اتهام‌های نادرست، تحقیقات و دادگاه نمایشی نمی‌شوم.
اما ساعتی بعد در گفتگوی اختصاصی با شبکه العربیه آقای زکا گفت که در اوایل بازداشتش تحت انواع شکنجه و آزار اذیت قرار گرفته و سپاه پاسداران مسئولیت بازجویی از او را بر عهده داشت، نه وزارت اطلاعات. او تأکید کرد که در آینده وضعیت زندانیان در ایران را بازگو خواهد کرد. نزار زکا که کارشناس فناوری اطلاعات است، 4 سال پیش به دعوت معاونت امور زنان دفتر ریاست جمهوری برای شرکت در همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود. 3 روز پس از پایان این همایش، در حالی که وی قصد ترک تهران را داشت ناپدید و 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد. دادگاه در سال 95 او را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان و پرداخت بیش از 4 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد. مقام‌های قوه قضاییه تاکنون به اظهارات اخیر نزار زکا درباره شکنجه و بدرفتاری با او و بازجویی از طرف ماموران سپاه پاسداران واکنش نشان ندادند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون باشه که دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. پس اونها رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112 و خدا نگهدار تک تک شما.